بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما به اینجا رسید که در استصحاب تعلیقی اشکالاتی هست. دو اشکال را به طور مفصل بحث کردیم. اشکال سوم ماند برای روز یک شنبه که کسالت این جانب مانع شد. خدا را شاکرم که بار دیگر لطف فرمود و شفا عنایت کرد و درس را شروع کنیم. اشکال سوم را شیخ انصاری متذکره، اما آخوند خراسانی متذکر نیست. نکته آن چیه؟ اشکال سوم این است که موضوع باقی نیست. العنب اذا غلا یحرم، این ربطی به زبیب ندارد، زبیب که عنب نیست. اشکال اینه. مرحوم شیخ این را متذکره، اما محقق خراسانی متذکر نیست. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که این اشکال اختصاص به استصحاب تعلیقی ندارد. در تمام استصحابات حکم کلی این اشکال هست. مثلا الماء اذا تغیر ینجس فاذا زال تغیره، آیان استصحاب نجاست میکنن و حالان که موضوع از بین رفته. موضوع چه بود؟ المتغیر. الان زال تغیره. همچنین زنی که حائض بود یحرم و از کنم قربها. حالا اگر آمدیم حسل النقاء اما ولم یغتسل، اینجا آقایان استصحاب حرمت میکنن و حالا که موضوع عوض شده. چون اشکال جنبه عمومی داشته محقق خراسانی متذکر نشده، اما شیخ انصاری متذکر شده. ولی چون اشکال جنبه عمومی دارد، ما همینجا مسئله را مطرح میکنیم، اشکال عمومی را مطرح میکنیم، خواه به درد اینجا بخورد یا به درد جای دیگر. اون این است که اگر ما بخواهیم استصحاب حکم شرعی کلی را بکنیم، این دو راه دارد. یک راهش اشکال استرابادی وارده، راه دیگر دارد که بعداً ما عرض میکنیم. یک راهی که دارد این است که حکم متغیر را ببریم روی آبی که زال تغیره، این امکان پذیر نیست. اینجاست که داد اخباری ها بلند است که شما اصولی ها قیاسی هستی، حکم موضوع را به موضوع دیگر میبرید. حکم عنب را ببریم روی زبیب، عنوان عنب غیر از این عنوان زبیبه. عنب یه قیمتی دارد، زبیب یه قیمتی دارد. پس اگر بخواهیم حکم کلی شرعی را من عنوان الى عنوان آخر ببریم، این قیاس است و مسلماً باطل. آقایان کمه بیش فلسفه خونده اید، در فلسفه میگن الوجود مدار الوحده و الماهیات مسار الکسره. مفاهیم کسرات است، هیچ وقت در همدیگر ادغام نمی شود. محال از شما مفهوم عنب را در مفهوم زبیب ادغام کنید، مفهوم متغیر را در زال تغیره ادغام کنی. الماهیات مسار کسره است. پس این راه مسدودیه. همین راهی که استرابادی هم اشکال میکند این راه مسدوده. شیخ هم اگر بخواد دست و پا بکند در این راه به درد نمیخورد. عنوان عنب غیر از عنوان زبیبه، مفاهیم متغیری هستند. حکمی که روی عنبه بردن روی زبیب عیناً همین قیاسه. این یک راه. اما یک راه دیگر هست که این راه را مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه این راه مالیشونه. حضرت امامم علی الله مقامه از ایشون عکس کرده و توضیح داده، ما هم از برکت علم این دو بزرگوار عکس کردیم و توضیح میدیم. اون چیه؟ اون این است که میگیم اگر بخواهیم حکم شرعی کلی را استصحاب کنیم، راه دوم این است که صغرا و کبرا بچینیم، بگیم هازا عنب. آقای ربانی می نویسی هازا عنب صغرا و کل عنب ازا غلا یحرم، نتیجه فهازا ازا غلا یحرم. موضوع چه شد؟ هازا شد. موضوع شد هازا عنب دیگه نیست. العنب هازا عنب و کل عنب ازا غلا یحرم. ولی در نتیجه دیگه موضوع عنب نیست، موضوع هازاست. هازا ازا غنا یحرم. حالا که موضوع هازا شد، حضرت امام نقل میکرد از حاج شیخ که حاج شیخ میگفت دست میذارم روی موضوع، میگیم هازا. بنابراین موضوع هازاست. مادامی که هازویت محفوظه حکم هست، اگر هازویت محفوظ نیست حکم نیست. اون هازا کدومه؟ نگاه میکنن به خارج. هنگامی که به خارج نگاه میکنیم میبینیم که در خارج وحدتی هست، نه وحدت مفهومی ها، نه. در خارج میگن زبیب همون عنبه، اون آب داره، این آبش کشیده شده. هازا موضوعه. مادامی که هازا هست استصحاب میکنیم. اگر ما بخواهیم حکم مفهوم را روی مفهوم دیگر ببریم این غلطه. اما بعد از صغرا و کبرا یه دونه موضوع پیدا میکنیم به نام هازا. موضوع میشود هازا. دست میذارم روی هازا. مادامی که هازویت محفوظه حکم هم محفوظه. علامه ربانی، مادامی که هازویت محفوظه حکم هم محفوظه. من سوال میکنم، عرفاً اگر عرض کنم خدمتون که انگور را بریزن تو دیگ بجوشونن، مویز را یا کشمش را بریزن، خیلی بین اینها فرقی قائل نیست؟ میگین همانه. هاکزا آبی که زال تغییره، آفتاب خورد و زال تغییره، این آب همان آبه، فرق نکرده. دو آب نیست. تا بگید من استثنه ارز کرم بله اسراع حکم من موضوع، نه، موضوع هازاست. من مدعی نیستم. اگر هازویت محصوفه محفوظه استثاب بکنید، اگر هازویت محفوظ نیست استثاب نکنید. راه همینه. بعد من یه انقوطی دارم، جوابت را از شما میخوام. ازا تبینه جواب مرحوم حائری که آیا حائری میگن من صغرا و کبرا میچینم، میگم هازا عنبان و کل عنبن ازا غلا یحرم. بعد موضوع میشود هازا ازا غلا یحرم. اگر این هازا تا حد مویز و کشمش محفوظ حکم هست، اگر موضوع محفوظ نیست حکم نیست. که دنبال عناوین نیستیم، دنبال شیء خارجی هستیم. اینن زال تغییره. موضوع حاضاست، اگر حاضا محفوظ حکم هست، اگر نیست نیست. این قوت ببینیم، این قوت را جوابش را میگه تو ذهنتون. این قوت شما بس حکم کلی را استصحاب نکردی، حکم جزئی را استصحاب کردی. حاضا همین که زیر دستته، من از شما میخوام حکم کلی را استصحاب کنی و حال اینکه حکم کلی را استصحاب نکردی، حکم جزئی را استصحاب کردی. حاضا ازا غرا یحرا. جوابش تو ذهنتون هست. خب تو بالاخره این عموم پیدا میکند، همین حکمی که در اینجا گفتیم در آب متغیرم میگیم حاضا، در زنی که حسل النقا ولم یغتسل میگیم حاضهی. چون حکم در همه موضوعات یکسانه، همه احکام شرعی را میگیره. بنابراین اگر من میگم حاضا، آقایان در منطق خوندن حکم الامثاله فیما یجوز و ما لا یجوز واحد. این حاضا، این انگور، اون انگوری که در خانه شماست، اون انگوری که در خانه زیده، همه را شامله. چرا؟ حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد. کم مر کلام در استصحاب تعلیقی الى آخر. التنبیه سامن یا تاسه تاسه آشر سابه التنبیه سابه اشره
سامن
سامن التنبیه سامن تنبیه سامن. تنبیه سان ما فی الاصول المثبت است، اصل مثبته. اصل مثبت بعدا تعریفش میکنیم خدمت آقایان. اجمالا آقایان میدونید که اصل مثبت این است که به وسیله استصحاب امر خارجی را ثابت میکنیم. سابقا در حوزه ما میگفتن این از ابتکارات شیخ انصاریه، ولی بعدها که من جواهر را نگاه کردم دیدم نه، در خود جواهر هم اصل مثبت هست. در المبسوط در پاورقی نوشتیم جاهایی که شیخ جواهر استدلال کرده. بنده فکر میکنم این از ابتکارات مرحوم محقق بهبهانی باشد، چون مرحوم محقق بهبهانی پدر اصول جدیده. اصول جدیدی که شیعه پیدا کرده پدرش محقق بهبهانیه و هم دنبال محقق بهبهانی هستن. حالا اگه حال حالا مؤسس شیخ باشد، جواهر باشد، محقق انصاری باشد، بایدش بحث کنیم. اگر بخواهیم در اینجا به طور مفصل بحث کنیم، ناچارم در پنج موضوع مطرح کنیم. الاول تعریف الاصل المثبت، الثانی مد دلیل على عدم حجیت الاصول المثبته، چرا اصول مثبته حجت نیست. سه ما الفرق بین الاصول والامارات، که میگن امارات مثبتاتش حجته ولی در اینجا مثبتاتش حجت نیست. چهارم چهارم اجازه بفرمایید دو تا بحث داریم، یکی تطبیقات داریم بعد میاد، یکی در جای داریم که استثناءات. الرابع جاهایی که استثناء شده از گفته اصل مثبت حجته. پنجم تطبیقات، عمده همان تطبیقات است که اصول را از آن حالت خشکی بیرون بیاره. بنابراین الاول بی تعریف الاصل المثبت، الثانی وجه عدم دلیل علی حجیه، الثالث ما الفرق بین الامارات والاصول، که در اصول حجت نیست اما در امارات حجته، چهارم الموارد المستثنات، در این حالی که اصل مثبته حالی المستثنا قائلن مثل واسطه خفی باشه، پنجم تطبیقات. این قاعده را که ما میخونیم اقلا در اصول تطبیقاتی داشته باشیم. اما الاول که امروز دوری دومی را بحث میکنیم انشاءالله. اما الاول تعریف علم، تعریف اصل مثبت اینه، اثبات امر خارجی بالاستصحاب، به برکت استصحاب امر خارجی را اثبات کنیم. استصحاب میکنیم نه حکم شرعی را ثابت کنیم، امر خارجی را اثبات میکنیم. زید سابقا زنده بود، الانم زنده هست، لازمش این است که قلبش میزنه، لازمش این است که لحیه درآورده. نظر ما از این استصحاب اثبات امر خارجی است، امر شرعی نیست، امر خارجی است. نمبرهگه زدن قلب اینها، این چگونه است؟ عرض کردم که امر خارجی سه جوره. گاهی امر خارجی لازمه، مثل نمبرهگه لازمه ی حیاته. گاهی نخی متلازمن، مثل حیات با ضربان قلب متلازمه. گاهی عکسه، از کنم مستصحب ما از کنم خدمتون که ملزومه، مثل اینکه ما استصحاب دخان میکنیم، سابقا از اینجا دود برن میشد، حالا هم برن میشه، ثابت کنیم که در اینجا آتشه. با استصحاب معلول علت را ثابت کنیم که به نام از کنم آتش باشه. اثبات امر خارجی به وسیله استصحاب، سواء کان لازمن او متلازمن او کان ملزومن، با استصحاب دخان آتش را ثابت کنیم. اذا علم تزالک، یه سؤالی میکنم، اگر این سؤال را در دل جواب دادید من خوشحالم. آیا ما استصحاب که میکنیم در چه صورت میخوام اثبات نموله یکنیم؟ سابقه نموله یه را داشته یا نداشته؟ پس در کجاست؟ در جاست که سابقه نموله یه را داشته یا نخی، از حالا میخوام ثابت کنیم که نموله یه شروع شده. کدامیه؟ دومیه. اولی نیست. اگر اولی باشد که استصحابه، اگر اولی باشد که استصحاب حیات نمیخواد، خودش استصحاب میکنیم. سابقا زید نمو و لحیه داشت، الان هم نمو و لحیه داره. اگر سابقه نمو و لحیه را داشته باشد چای غم قصه نیست. بس اینه که سابقه نیست، 10 ساله بود و غائب شده و رفته، الان 30 ساله. با استصحاب حیات اثبات، آقا جان، با استصحاب حیات اثبات اصل نموله یرا میکنیم، نه بقایش را. این یکی. ثم این در جاست که نموله یه خودش، نموله یه خودش اثر شرعی داشته باشه. و الا اثر شرعی نداشته باشد که جای بحث نیست. فرض کنید نص کردم که هر موقع زید دارای نموله یشد یک قران در راه خدا، یک درهم در راه خدا بدیم. پس آقایان در نظر بگیرن اولا بحث در جایی که سابقه نموله نداشته باشد، ثانیاً در جایی که نموله اثر شرعی داشته باشد. بنابراین ما با استصحاب حیات زید ثابت میکنیم که زید ریش در آورده، پس درهم را به فقیر بده. این میشود یا نمیشود؟ در اینجا 4 دلیل اقامه کردن، عمده اش دلیل شیخ انصاریه، یکی هم دلیل آیه آخونده. من همه را نقل کردم در مبسوط، ولی مهم این دوتاست. من این دوتا را میگم، بقیه را خودتون ببینید. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رسائل میگد اصل مثبت حجت نیست. اصل مثبت حجت نیست. چرا؟ میگد اصل چیزی را ثابت میکند که امر تشریعی، امر اعتباری و امر لحاظی باشد، مثل که وجوب را، حرمت را. و اما نبات لحیه امر تکوینیه، با استصحاب حیات امر تکوینی درست نمیشه. خدا رحمت کند استادی داشتیم مرحوم شیخ محمد دری کرمانی، میگفت 1000 استصحاب بکنی کرسی گرم نمیشه، گرم یک کوسه زغال میخواد. اون وقت مثال میزد، استصحاب فقط حکم اعتباری را ثابت میکند، وجوب، حرمت. و اما این نبات لحیه، این امر تکوینیه. در شهر شما مثال میزنم، میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، شکر و عرض کنم آرد میخواد. این حاصل بیان شیخه. یعنی اگر بیان شیخ را بخواهیم واضح تر بگیم، همین با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. اون این است که استصحاب کن، بگو هازا نجسن، حکم شرعیه، هازا حرامان، هازا طاهران. و اما انه صاحب اللحیه، این بستگی دارد که در وجود این جوان نیروی باشد که بتواند این چهره را تحریک کند تا بتواند خودش را نشون بده. این با اصل درست نمیشه. این رسائله یلاحظ علیه. من نباید به شیخ اشکال کنم، اعلی الله مقامه. خدمت جناب شیخ میگیم که حضرت شیخ، کسی که میخواد استصحاب بکند نمیخواد بگد که لحیه واقعا در آمده، نمیخواد در واقع وجود لحیه را واقعا ثابت کنه. اگر هم استصحاب میکند، در واقع میخواد بگه له وجود لحیه فرض میشود، اثر اون که عبارت از درهم باید بدی. نمیخوام با استصحاب لحیه زید را صاحب لحیه کنیم تا بگید اللحیه تو امران تکوینیون، با استصحاب درست نمیشه. بلکه در واقع میگد که رتب اثر وجود لحیه. آقای همدانی بگو رتب وجود اثر لحیه. اثر لحیه را بار کن. نمیخواد بگه واقعا لحیه در اینجا هست، از کنم اثر آن را نه. میگه من استصحاب حیات میکنم، هم آثار این ثابت میکنم که اگر زن دارد مطلقه نیست، اموالش مال خودشه. یکی هم عرض کنم خدمتون که اگر وجود لحیه اثری داشته باشد، اثرش را بار میکنیم. بنابراین اثبات امر تکوینی نیست، بلکه ترتیب اثر امر تکوینی است، اثر امر تکوینی را بار میکنیم. فرق است که بگیم در واقع امر تکوینی را ایجاد میکنیم و اثرش را بار میکنیم، یا ما فرض میکنیم امر تکوینی را اثرش را بار میکنیم. بنابراین این دلیل شیخ دلیل درستی نیست. بعضی ها دلیل دوم آوردن، این به قول بعضی از اساتید ما وقتی که کفکرک ته دیک بخوره میگن قدر متیقن، میگن اقا روایات لا تنقض الیقین بالشک قدر متیقن اثر خود اون شیعه، اثر خود شیعه. شما اثر حیات را باید بار کنی، نه اثر نبات لحگرا. قدر متیقن ترتیب اثر خود آن حیات قدر متیقن. جوابش را کنارن گفتیم، قدر متیقن باید در مقام، در مقام هیچ که نمیگه تخاطب باشد، نه اینکه بعد از 14 قرن در نجف بنشینیم بگیم قدر متیقن این است که اثر حیات را بار کن، نه اثر نبوه لحیه را. قدر متیقن باید در مقام تخاطب باشد، نه در خارج از تخاطب. آقای کرمانشاه بگم حفظ میکنی تا کرمانشاه؟ اگر بگیم قدر متیقن مزره اما از مقام تخاطب و خارج از تخاطب، دیگه به هیچ مطلقی نمی شود تمسک کرد، چون هر مطلقی یک نوع، هر مطلقی یک نوع قدر متیقن داره. اعتق رقبه را قدر متیقنش مؤمن است. باید قدر متیقن در مقام تخاطب باشد بین امام صادق و جناب جناب زراره. اگر واقعا در ذهن زراره این بود که اثر حیات را بار کن نه اثر نبوه لهگرا، حق با شماست. اما از کجا میگید؟ عرض کنم خدمتتون که مرحوم محقق خراسانی همین را لباسش را عوض کرده، لباسش عوض کرده، به جای قدر متیقن لباسش عوض کرده. همین که کلمه آخر گفتم میگه لا تنقض الیقین بالشک، اونی که مستصحب است اثر او را بار کن، اونی که مستصحب است اثر او را بار کن. مستصحب چیه؟ حیات، اثر حیات را بار کن، نه اثر نبوه لحیه را. میگم جناب خراسان این همان دلیل اولی که دیگران گفتن. گاه میگن قدر متیقن، گاه میگن، عرض کنم خدمتتون که یه تعبیر دیگری دارن به جای قدر متیقن. این ادله ای را که آوردن بر عدم حجیت اصل مثبت، هیچ کدام از اینها چنگ به دل نمیزند. نه دلیل شیخ که میگد نبات له یا امر تکوینی است، استصحاب که نمیتوند امر تکوینی را، نه آنی که میگد قدر متیقن این است که از قدرم اثر خود حیات را، نه اثر نبوه لحیه را. و آنی که سومه یه عبارتی دارد، ببینید عبارت چیه؟ به جای قدر متیقن یه عبارت دیگری دارد. عرض کنم خدمتون که لطف کنید من بگم سومه چیه؟ با تعبیرها خیلی به هم نزدیکه. در هر حال حالا ببینید این دلائلی که آوردن، دلائل غیر از دلیل شیخ، بقیه عبارت عوض کردن واقعیت یکیست. بله دلیل شیخ جداگانه است. دلیل شیخ میگد مسئله ارز کنم نموله یه امر تکوینیه، اما بقیه گاهی به قدر متیقن تمسک میکنن، گاهی میگن ارز کنم باید اثر خود اون شیع را بار کنی نه اثر غیر اون را. من نسبت به محقق خراسانه یه اشکالی دارم که اجلبه آقایان تمام بشه. اون کدومه؟ جناب محقق خراسانه، حتی مرحوم آیت الله عالی هم همین میگه. شما میگید آثار حیات را بار کن نه آثار نموله را، به این ملتزمی؟ ابدا. من استصحاب حیات، من استصحاب وضوء میکنم، اثرش چیه؟ جواز دخول فی الصلات. اثر جواز دخول فی الصلات چیه؟ حرمت و قطعه. اثر این چیه؟ جواز الاقتداء به. چطور میگید فقط اثر خودشه؟ گاهی اثر الاثر را هم میگیرد. بعضی از آثار داره میگه پشت سر هم هستن. لطف بفرمایید استصحاب عدالت میکنیم، اثر شرعی چیه؟ جواز طلاق عنده. اثر شرعی جواز طلاق چیه؟ هر وجوب الاعتداد علی. اثر آن چیه؟ جواز الازدواج بعده. چطور میگید فقط اثر خود مستصحب را و حال این که اثر الاثر اثر الاثر را هم میگیره؟ آقای ربانی میگه تکرار کن. چشم، استصحاب عدالت کردم، اثر چیه؟ طلاق دادم، طلاق صحیحه، و حال این که اثر آثار بعدی هم بار میکنی. حالا که طلاق دادم باید چه کند؟ عده نگه دارد. عده دیگه اثر عدالت نیست، عده اثر طلاقه. عده اثر طلاقه، اثر عدالت نیست. عده تمام شد، میتونه ازدواج بکنه. چطور میگید فقط اثر خود اون مستصحب را باید بار کرد و حال اینکه اثر الاثر اثر الاثر را هم میگیره؟ بنابراین دلیل شیخ یک طرف، این عبارت قدر متیقن یا اینکه باید اثر خود اون شیء را بار کنیم، اینها چنگ به دل نمیزند. ما یه دلیل دیگری داریم که انشاءالله فردا خدمتتون عرض میکنیم.